بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین آمین یا رب العالمین. خب برادران عزیز، این روایت رو ما خواندیم، تمام شد با مدرکش. الان از این آفرین الان اینجا موضوعی هست میخوام از کنیم و اینه که این بس بشه بزنم اینو اوز میخوام اینو چرا نمیدم زنگ میزنیم زنگ من رو ویبره بودشته بودم یه بی صدا، خدا رحمت کنه من رو مادر انسایی رو میگم غارغارک کسیم آجا حد داخل غارغارک نمیدو بگم تلفون همراه تلفون دستی میگم خوبه حالا بی صدا ویبره این چی بگم بی صدا روی بی صدا گذاشتیم. ما خودمون یه ارقی داریم، ارق ایرانی ملی. خب الان از اینجا به بعد همونطوری که در مسئله حدیث صحیحه اول زراره سه تا یا چهار تا مبحث داشتیم، اینجا مباحث گوناگونی داریم. اولین مبحث همین مبحث سندی است، بعدن مبحث دوم که بعد میاد مبحث فقه الحدیثه. عرض کردم جلسه قبل که اصلا علمای گذشته روایت باز میکردن و روایت بحث میکردن، امرو روایت خیلی کار میکردن، خیلی خوبه ها. همین اصول کافی رو آقا آدم باز بکنه یک دور یک سال نمیشه اصول کافی همین رو خونده خونده بشی واقعا این باید بشه. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم، ترجمه بخونیم، بعدا خیلی مهمه، کلی لغات گیر آدم میاد، کلی مطالب گیر آدم میاد. خب در سند عرض کردیم این صحیحه از دو طریق، یکی شیخ صدوق در علل و شرایع به سند خودش نقل کرده از زراره و زراره از امام باقر السلام. این سند مسنده، یعنی اسناد داره به امام، متصل به امام قلت لابی جعفر السلام. یه سند سند شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم صاحب وسائلم در وسائل به تبع ایشون همجور نقل کرده، اینجا به صورت مزمره هست قلت له. گفتیم اشکالش اشکالی نداره. چرا؟ چون همه علما گفتن، یک کس لم یکن احد من العلماء من فقهاء شیعه من العلماء که ان زرارته ممن ينقل عن غیر امام مثلا، بلکه لیس من شأنه، طبیعی از معصوم نکرد. خب اون نگاه بکنید اون رو، یه آدم میتونه از جمع این دو روایت بفهمه که خلاصه اینجا اشکال سندی نیست. منتها مرحوم آقای سید یزدی در حاشیه بر رسالی که داره اینجا میرسه میفرماد اگر بخواهیم نقل صدوق را بپذیریم، صدوق نقل کرده از ابراهیم ابن از علی ابن ابراهیم ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی و هاشم از شبه که مثلا توش تأمله، چون توش تأمله ما نمیتوانیم این رو صحیحه بنامیم، این حسن است. گفتیم در این تقسیم بندی صاحب معالم در معالم داره روایت چهار تقسیم میکنه: صحیحه، موثقه، حسنه، ضعیفه. این چهار تقسیم. بعدن از این چهار بخش 24 قسم روایت داریم، معنعن داریم، مزمره داریم، صحیحه اعلایی داریم، الی آخر. همین صحیحه به روایتی میگوین که راوی اون امامیست و عادل، یعنی تعدیل شده از روی علمای رجال، گفتن اینه عدل ثبتون ثبتون ثبتون. موثقه به روایتی میگوین که راوی اون آمیس سنیه، ولی علمای علم رجال او را توصیف کردن، گفتن او راست میگوید. حسنه به روایتی میگوین که راوی اون امامیست اما توصیف چندانی نداره، گاهی موقع از ضعف از اون مثلا نقل میکنن، میگن اون اینه ینقل عن الضعف. ضعیف که در هر دوش مشکله، یعنی هم در امامی بودنش و هم در عرض از این که آیا اون تعدیل شده یا نه. بعد از این چهارتا روایات فراوانی منشعب می شود که 24 تا روایت می شه. حالا آیه جهانی می فرمد که بشه ما تو ماه رمضان مثلا یه بحث همین حدیث شناسی به صورت موجز داشته باشیم، اینم خوب روزی حداقل نیم ساعت باشه، ولو شاید اینم بد نباشه، روزی نیم ساعت حدیث شناسی، حالا بر اساس مثلا یک رساله ای هم باشه. یاد من داشتم گفتم داشتیم. این تا اینجای سند بس. اما از جهت فقه الحدیث دوباره باید این شش تا فقره رو که 6 تا سواله ولی 7 تا جواب، چون سوال آخری امام دو قسمش کرده میشه 7 تا جواب. اینو بس بکنیم الان اینجا بنویسید. اینه دیرون نمیدیم گفته میره مغاز اول دست آفرین بنویسید. چنانچه ملاحظه کردید شیخ صدوق اعلی الله مقامه، این شیخ صدوق عرض شود که منظور پسر هستا، یعنی محمد، کجا دفنه؟ کجا؟ اسم شیخ صدوق کجا دفنه؟
پسر قومه، ابن معاویه میشه.
پسر قومه؟
پدر قومه؟
پدر قومه، پسر
شهره. هر دو مربوط به ابن معاویه که خیلی بزرگان میبرن در همین دفن کنده شابی لازیم. پسر یعنی محمد در ابن در شهره دفنه، پدر یعنی علی در قوم بغل مسجد امام زین العابدین، اون پشت مسجد بازار کویتی ها اونجا دفنه که خیلی بارگاه خوب مرش درست کردن، خیلی قشنگ. که این و میدانید این شیخ صدوق مادری گیلانیه، دیلمیه، که نام نوشت برای امام حسن عسکری، گفت تو از این زنی که داری بچه دار نمیشی، زنی دیلمی، یک کنیزی دیلمی به تو میرسد و تو با او ازدواج خواهی کرد، خدا از تو از اون به تو فرزند خواهد داد. شیخ صدوق همین صاحب کتاب فقیه ملاحظ الفقیه مادری گیلانیه، چنانچه آشا عباس قومی هم مادری گیلانیه، چنانچه آیت الله عظمای فاضل لنکرانی هم گیلانیه. یه روزی من رفتم به مؤسسه ایشون، دیدم اونجا قبض آب افتاده، از اون نوشته محمد گیلانی. این چی شاید صاحب این مغازه؟ نه، آیت فاضل چون پدر ایشان، پدر بزرگ ایشان اهل لنکران بوده، بعدا اون هجوم روزها که میشه پدر بزرگ ایشون میاد ایرانو، دیگه پدرش هم همینجا در قومو، بعدا خب با خاندان بزرگ و پدر بزرگ ایشون تقریبا هم سن سال، پدر ایشون هم سن سال امام بود، و بعد لنکران اون زمان جزء گیلان بوده، جزء مرده ایران بوده، جزء گیلان بوده، ولی جزء حدود اختیارات گیلان بوده، مثلا ایشون گیلانی بود. آره چه خوش این کی فاز مؤمنی؟ نه، همین اسمیشون میگم گیلانی بوده، ولی بعدا خودش میگه، میگه الشهیر و بالفاضل موحدی. آره محمد موحدی. آره
چون لنکران جز گیلان بوده از این
آن یه
تارومه
لنکران؟ نه این برای آذربایجان،
آذربایجان،
آذربایجان روسیه سابق. لنکران جز مناطق گیلان بوده، از این آستارا میرسته به اونجا، جنگل ها میرسته به اونجا. بعد پدرشون دیگه، پدر بزرگشون فرار میکنه، متواری میشه بعد از اون روزها و بلشویکا میاد ایران، و دیگه همینجا پدرشون میاد اینجا، به دنیا میاد. خب از چه بعد که چی گفتیم؟ پس این شیخ صدوق از جزء مفاخر ماست. فاضل سنی نداشت، پدر بزرگیشونه میگه، گفتم پدر بزرگیشون. آره مثلا همین لنکران و عرض شده کسی بوده که ایروان هم همین بغل اینا بوده، آیت الله ایروانی یه حاشیه قوی داره بر مقاصد. آیت الله ایروانی یکی از حواشی عمده همین آیت الله ایروانیه. چند تا حاشیه است؟ حاشیه سعید بر مقاصد، حاشیه آیناینی، حاشیه آخوند، حاشیه ایروانی. این چند تا حاشیه ها از البته مرحوم مامغانی شرح داره، ملا عبدالله این شرح داره، آیت الامال 16 جلد داره. عرض شود که پدر و پسر اینا دارن حاشیه دارن، شهر دارن. وقتی میخواد تبریز بری به طرف آذر شهر، 30 کیلومتر که میرید در دست راست یک بخشی است به نام گوگان، در دست چپ یک بخشی است به نام ممغان.
محمد پسر محمد حسن؟
نه، پدر عبدالله بود، محمد حسن بود، پسر محمد حسن، عبدالله محمد حسن. خب پس بله چی گفتم؟
فرمودید
چنان شما
رازی کرده
شیخ صدوق پسر، شیخ صدوق این خبر را مسندن نقل می کند، مسندن نقل می کند، زیرا او دو تا نقطه، ان ابیه علی ابن الحسین، پدرش علی ابن حسین دیگه، و هوه یعنی علی ابن حسین، ان علی ابن ابراهیم، و هو ان ابی، یعنی علی از پدرش ابراهیم، ان ابی ابراهیم و هو ان حماد ان حریز ان حریز ان زراره و هو قال قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فيكون الخبر بهذا السند صحيحا صحيحا و علیه الاکثرو، لکن بر اساس نقل شیخ طوسی در تهذیب، تهذیب الاحکام، خبر مزمر است، ولی از اونجایی که لیس من شأن زراره ان ينقل عن غیر المعصوم، من شأن زراره ان الف نون ينقل عن غیر المعصوم، لذا ازمار او مضر نیست. با توجه به آنچه که گفتیم، سید یزدی صاحب حاشیه بر رسائل شیخ اعظم درباره این خبر فرموده است دو تا نقطه، لکنها، لکنها، یه خط تیره بذارید، ای الروایه، بعدش هم خط تیره بذارید، لکنها به هاز سند، بازم یه خط تیره بذارید، یعنی به سند شیخ صدوق، یعنی به سند شیخ صدوق، بعدش هم خط تیره بذارید، لکنها به هاز سند لیست صحیحتن بل حسنتن، دیگه الان میدونی صحیحه بی چی روایتی میگوین، حسنه بی چی میگوین، بل حسنتن به ابن هاشم، به ابن هاشم، ابن هاشم کیه؟ علی ابن ابراهیم، آفر، ابن هاشم نه همین علی ابن ابراهیم، روی علی ابن ابراهیم نه، به ابن هاشم کس صحیحه، کس صحیحه، ففهم، یعنی حسنه هست مثل صحیحه هست، تو توجه کردی؟ یعنی ایشونم نمیخواد این رد بکنه، میگه مثل حسنه هست، ببخشید مثل صحیحه هست، صحیحه نیست، مثل صحیحه، وقتی گفتی میخورده شنش پایی میاد دیگه، ففهم، مدرک بنویسید، حاشیه فرائد الاصول سید یزدی، حاشیه فرائد الفراد، فرائد الاصول سید یزدی، جلد 3 المجلد الثالث رقم الصفحه ستون و سبعون، هفتاد و شش، هفتاد و شش. خب یه توضیح بدم درباره این، بنویسید. ما در اینجا میگوییم، ما در اینجا میگوییم منظور از ففهم، منظور از ففهم در پایان سخن سید یزدی اشاره است به اون چیزی که بعضی از علما درباره ابن هاشم قائل هستند و روایات او را محکوم به صحت نمی کنند، نمی دانند، محکوم به صحت نمی دانند. و بر اساس همین مبنا درباره او، چون دو نظریه هست درباره روایات او نیز همین است. این چند دقیقه که وقت داریم، آره دروش وسط صفحه بنویسی آقای سمی، مبحث دوم دروش وسط صفحه، دروش مبحث دوم، زیرش یه پرانتز باز کنید بنویسید فقه الحدیث، پرانتز ببندید. خب حالا من فقط اولی توضیح بدم، اولی چند دقیقه اگه بتونید توضیح بدیم. نیم همین دیگه، خاطر همین دیگه، این یعنی روایتش مورد قبول قرار میدن، روایت او رو چون صدوق، شخصی مثل صدوق نقل کرده، یک دو میگه این اینجا این روایت و توش زراره هست و لیس من شأنی ان ینقل عن غیر معصوم، از این جهت صحیحه، اما چون درباره ابن هاشم مشکلی داریم نمیتونیم صریحا حکم به صحیح بودن بکنیم، میگه مثل صحیح پایش پایین اومد دیگه. مثلا مثلا بعضی وقت اینجوری میگه فقها، میگه مصححه، بعضی روایت میگه روایت مصححه، یعنی صحیح نیست، اما علما حکم
به بالاتر از صحیح،
آفرین، حکم به صحتش کردن. ایشون میفرمان این کس صحیح هست، کس صحیح بوده شنش پایین آورده دیگه، خورده. آره به خاطر این چرا بگیم میشه صحیح؟ برای اینکه آخه از اون رو میبینیم صدوق از اون نقل کرده، مسندن نقل کرده، از اون رو نیزه میشن یه انقیل امام اینا ما رو بخواه عمر میبینیم. اما چون ما سید در ابن هاشم یه مناقشه داریم، این باعث میشه ما حکم نکنیم به صحیح بودن، نمیگه صحیح، میگه ازنه یک کس صحیحه. خب اولین بحث فقه الحدیثی آقای متقی اینه که عرض کردم این روایت رو در چند جلسه از قبل عرض کردم، انما نقلها العلماء به طولها، البته همه رو نقل کردن به لحاظ مطالبی که در این روایت در این سوال جوابش هست و همه به درد میخوره. دیگر این که گاهی موقع یک بخش، بله
تعلیمات خود از داری روایت ابن هاشم
شده، من نه، من روایت او رو و صدوق رو هم، حتی که صدوق مثل میگن که مرسلاتش رو حکم صحت میکنه و کلینی رو، اگه چی بازه مثلا امام همین نظره در باره صدوق میفرماد، چون صدوق همیشه اینجوری میفرماد قال صادق علیه السلام، یا قال صادق بوده، میگی میگه اونقدر اون یقین داره. اما بعضی از بزرگان که مناقشه میکنن میگه ایشون در اول ملاحظ رفقی گفته که من از غیر معصوم نقل میکنم، از ضعاف نقل میکنم، از ضعاف، ولی بعضی وقت ضعاف نقل کرده. ما جواب رو به اونجا میدیم، اونی که شما ضعیف میدونی اونشون شاید ضعیف نمیدونسته، یک دو شاید مدارک او داشته که دلیل بر قوت او بوده، سه سلم نه که گاهی موقع ضعاف هم نقل کرده، این با وعدش منافات نداره. گفتم من دارم نقل میکنم آقا، بنام بینی که همه رو از نه از غیر ضعاف نقل میکنم، حالا پیش آمد یه جایی آیا این دلیل میشه دیگه ما دیگه همه کنار بذاریم بگیم نه؟ اشکال کلی بکنیم. این نگاه ماست. بنده درباره صدوق، درباره علی بن ابراهیم، درباره کافی نظرم اینه که اصلا این روایاتشون همه رو محکوم و متلقای به صحت میکنیم. بعضی مناقشات دارن دیگه به جای خودشه. اولین سوال اینه که این سوال کرده یه بنوسه دم رعاف. رعاف یعنی مثلا بینی، دم خون بینی. این اسم خونیم که عجمیت خودشی اسم اینجوریه. خون بینی شدم، آمد ریخ رو لباسم و من دیدم فعل ارشبت که فعلم تو اثره. چه شرم داره که دمیزی امیزه یه خودکار فشن بینی بینی نقطه بود. خب ساعت 10 صبح 8 صبح اما سر زور شد، رفتم وضو گرفتم و نماز خوندم و یه بار بعد نماز خب امام فرمود هم باید بری اونو بشوری همین نماز خوندی اعاده بکنی. چرا؟ برای اینکه این علم تفصیلیه. العلم تفصیلی ینجز التکلیف. شما یقین داری باید فلان اضافه بدی؟ شک هم اگه داشته یعنی علم اجمالی هم داشته باشی باید بدی. العلم اجمالی که العلم تفصیلی فی تنجز التکلیف. اینجا به لحاظ اینکه علم تفصیلی است و علم تفصیلی همین که در اصول همه اومدن گفتن علم تفصیلی منجز تکلیفه، از همین روایت مشابه این روایت گرفتن. این فقره اول سوال جواب مربوط می شود به علم تفصیلی و علم تفصیلی عرض شود که منجز تکلیفه. و بعد روایت دیگه اینجا داره در اداد همین روایت که شهید صدر نقل میکنه در بحوث میگه همه اینها نشان میدهد این آقا میدونه چرا باید نمازش بخونه دوباره، چون انه تهاونه، این ناسی تهاونه، این سستی کرده در تطهیر لباسش. به خاطر این سستیش امام فرموده که باید دوباره نماز بخونی و تو در لباسی که از قبل یقین داشتی به نجاستش ولی فراموش کردی، سستی کردی. ولی اگه نمیدیدی بعدا یک بار بعد نماز میدیدی بس دیگریه. اونایی که بعدا میایم میگه فقط بشو دیگه نماز نمیخواد اعاده بکنی، اما تو دیدی علامه گذاری کردی، علم تفصیلیه. بنویسید این صحیح متضمن 6 سوال است، لکن 7 جواب را متضمن است، زیرا در یکی از سوالات متضمن 7 جواب است، زیرا در یکی از سوالات امام علیه السلام 2 جواب دادند و اون سوال 6 است. در مجموع 6 سوال و 7 جواب دارد. حالا دوباره وسط صفحه آیه عادلی مرقوم بفرمایید سوال اول درشت که دیدتون بیاد به طوری که خانه نوشتی خانمتم از دور ببینه و اون این است که و اون این است که زراره بعد دیگه سوال اول دیگه درست بمیسی سوال اول زیلش حالا و اون این است که زراره از امام علیه السلام میپرسد من دیدم که خون دماغ به لباسم اصابت کرد یا خون دیگری یا منی و جایش را علامت گذاری کردم تا اینکه اون را با آب بشورم لکن وقت نماز این شستن را فراموش کردم و نماز خواندم، لکن بعد از نماز یادم آمد. در حقیقت زراره به مسئله نجس بودن، در حقیقت زراره بوجاش بگم واسمی بگم، در حقیقت زراره به مسئله نجس بودن لباسش علم تفصیلی پیدا کرده بود، ولی هنگام نماز شستن این نجاست را فراموش کرده است. امام علیه السلام در جواب او فرمود هم باید لباست را بشوری و هم نمازی را که در اون لباس خوانده ای اعاده کنی. این یعنی علم تفصیلی که زراره از قبل داشته منجز تکلیف است و بر طبق همین روایت، روایات دیگری نیز داریم. پاورقی بنویسید، همون یک بذاری پاورقی، مثلا وسائل شیعه جلد 2 کتاب الطهاره ابواب النجاسات باب 42. حالا بیا سر مطلب. شهید صدر، این گفتم تمام شد، شهید صدر در بیان این که چرا امام دستور به تطهیر و اعاده صلات نموده است می‌فرماید، دو تا نقطه، و علل فی بعضها، یه خطیری بکشید روایات، ها می‌خوره به روایت، بعضی خطیری بذارید، و علل فی بعضها به ان الناسی تهاونه، هیدو چشم سستی، تهاونه فتتهیر دون الجاهل. اگر از اول جاهل بود نمیدونه چی، سستی نکرده که. مدرک بحوسون فی علم الاصول المجلد السادس جلد 6 رقم صفحه 40 صفحه 40. خب شرح سوال دوم دیگه طولانی میشه دیگه. بس اللهم صل علی محمد و آل محمد.